ایجاد اون کاربرد اول به وجود بیاد. خانم دکتر هم میدونن مثلا استفاده از مخابرات کوانتومی موقعی متصور هست که ایجاد شبکه‌ای که حالا در بستر انتقال داده توسط فوتون صورت میگیره مهیا باشه، یعنی نیاز به یک هم‌افزایی چند جانبه است، یعنی متولیان بسیاری در کشور باید این کار بکنن. سازمان انرژی اتمی خوشبختانه با همت همکاران خانم دکتر و دوستانشون در بحث شرکت متولی به این زیرساخت رسیدن و تست های اثبات فناوریش رو انجام دادن. بعد از اثبات فناوری ما احتیاج به یک پلتفرمی داریم که این پلتفرم باید با هم افزایی چند تا شرکت و وزارتخانه دیگه صورت بگیره و دوستان در واقع اون اثبات فناوری رو در شکل کاربردی انجام بدن که انشاءالله در سال آینده این اتفاق میفته. اما در مجموعه سازمان فقط این مرحله اثبات فناوری صورت گرفته باشه، اصلا کلا در علوم با پایه فناوری بالا، شما فقط اثبات فناوری انجام میدید دیگه، بقیهش در مقیاسی از این اثبات فناوری قابل دستیابیه. این مرحله اثبات فناوری عین اینه که شما از 1 به 90 رسیدید، از اونجا به بعدش 90 تا 100ش عملا در واقع میشه گفت مقیاس بندی و اشل بندی کار خواهد.
با توجه به نکاتی که اشاره شد،
بله،
بسیاری از شنوندگان ما میگن که در صورتی که این برنامه تحقق پیدا بکنه و رونمایی انجام بشه، نقطه عطفی خواهد بود در توسعه فناوری‌های نوین کشور و ورود رسمی ایران به عرصه محاسباتی در عرصه کانتوم. آیا این درسته؟ یعنی میتونه به این جایگاه برسه؟ این یه پرسشی است که حالا هم شما هم خانم دکتر حقیقی پاسخ بفرمایید.
ببینید، از نظر بنده قرن پیش رو رو که حالا در واقع خیلی از بزرگان هم در واقع دارن روش تحلیل میکنن و اعلام کردن، ما قرن حاضر رو داریم به عنوان قرن هوش مصنوعی و فوتونیک و کوانتوم و لیزر میشناسیم. قرن گذشته رو به قرن فناوری اطلاعات یا همون آیتی اختصاص داده بودن. قرن حاضر قرن کوانتوم و هوش مصنوعی. ببینید، اصلا این دوتا از هم نمیتونن جدا باشن. وقتی شما محاسباتتون رو در این سطح میبرید بالا، اصولا باید توسط ابزارهایی مثل هوش مصنوعی این محاسبات رو هم به نتیجه برسونید. من معتقدم شخصا ما در سال آینده در بخش محاسبات کوانتومی با قدمهایی که برمیداریم و تلفیقش با هوش مصنوعی، یعنی عملا هوش مصنوعی مکمل این محاسبات کوانتومی خواهد شد. وقتی این دوتا با هم دیگه قرار میگیرن، محاسبات از درجه آ به یک درجه آ به توان N میرسه. حالا خانم دکتر اینو دقیق‌تر میتونن بگن. ما در محاسبات کوانتومی تصاعدی عملیات رو میبریم بالا، نه به صورت خطی. بنابراین پردازش ها و یا هر گونه مسائلی که مرتبط با اینها باشن یه جهش واقعا تصاعدی و لگاریتمی به خودشون میگیرن. بنابراین به نظر من ما در سال آینده همونطور که گفتن با نسل اول پردازشگرها روبرو خواهیم شد و بعد از اون هم محاسبات کوانتومی که بر مبنای این پردازشگرها شکل خواهند گرفت و باهاش مواجه خواهیم.
آقای دکتر قاسمی، همچنان که من و شما و خانم حقیقی داریم با هم صحبت میکنیم،
بله،
بعضی از دانشگاهیان پیامک دادن برای ما، ارسال کردن پیامکشونو و گفتن که ما در مراکز پژوهشی خودمون چند سالی هست که داریم در بحث کوانتوم پژوهش میکنیم و پروژه‌هایی رو در این زمینه داریم و پردازش‌های گوناگونی رو انجام دادیم. تو این فناوری و شرکت‌های دانش بنیانی هم در این زمینه راه اندازی شدن. و دارن این رو میپرسن از ما، یعنی هم دارن خبر رو میدن و میگن که خیلی خوبه که این اتفاق داره میفته، از ما دارن تشکر میکنن به خاطر اینکه این برنامه رو با این موضوع داریم دنبال میکنیم و دارن توصیه میکنن که اگر به دانشگاهیان و به مراکز علمی کمک بیشتری بشه، شرکت‌های دانش بنیان میتونن گام‌های مؤثرتری بردارن و زودتر به نتیجه برسن.
دقیقاً.
شما نگاهتون چی هست؟
ببینید، دقیقاً این درسته. کوانتوم بسیار مقوله بزرگ و وسیعه. یعنی ورود به عرصه کوانتوم و در واقع در نهایت استفاده های کاربردی که شما فهمیدین از کوانتوم به قدری وسیعه. حالا خانم دکتر الان در بحث کامپیوتر کوانتومی حالا صحبت کردن، حسگرهای کوانتومی، مخابرات کوانتومی و الان ماشاءالله بحث آشکارسازهای کوانتومی، اینها معقوله های بسیار وسیعن که در حقیقت احتیاج داره که یک شبکه کامل در کشور همراستا با یک ریل مشخص روش کار بکنن. حالا به نظر من سازمان انرژی اتمی با توجه به رسالتی که داره این بستر رو مهیا کرده تا تمام شرکت‌ها و پژوهشگران در حوزه‌های مختلف در واقع به صورت یک شبکه واحد بیان اطلاعاتشون رو به اشتراک بذارن و از موازی کاری‌هایی که حالا معمولاً به صورت آفت‌های علمی ایجاد میشه پرهیز بشه. دقیقا ما هم دنبال همین موضوع هستیم که یعنی با معرفی رسانه‌ای این موضوع داریم این پیامو میدیم که دوستان عزیز در تمام در واقع پژوهشگاه ها، دانشگاه ها، مراکز، شرکت های دانش بنیا تشریف بیارید در قالب یک شبکه، ضمن این که از موازی کاری پرهیز میشه تقسیم کار مشخص صورت بگیره. در قالب این تقسیم کار مشترک و اینکه حالا به چه صورت میتونیم این وظیفه به این بزرگی رو تقسیم بکنیم، چون واقعا از گرده یک مجموعه در کشور این قضیه خارجه، باید حتما این هم افزایی صورت بگیره.
این من شما توصیه میکنید که مراکز پژوهشی دانشگاهی و حتی شرکت های دانش بنیان فعالیت های گسترده ای رو در این زمینه انجام بدن. آقای قاسمی، خانم دکتر حقیقی، من میخوام ازتون خواهش بکنم، بسیاری از شنوندگان دارن میگن که اگر این بحث کوانتوم و بحث لیزر و فوتونیک و آنچه که آقای دکتر قاسمی هم بهش اشاره کردن که قرن حاضر یه قرنی است که ما در بحث دانش به این نوع موارد داریم میپردازیم، چقدر در عرصه اقتصاد میتونه گامهای مؤثرتری برداره؟ یعنی بحث‌های توسعه اقتصادی رو دارن از ما سوال میکنن که این علم چقدر میتونه در توسعه اقتصادی حالا هم کلان هم به صورت فردی تاثیرگذار باشه. توضیح میفرمایید؟
ضمن تشکر از فرمایشات جناب آقای دکتر و تایید صحبت‌هاشون، همونطور که در واقع آقای دکتر هم اشاره کردن، در بحث حسگری، در بحث رایانش، در بحث ارتباطات کوانتومی پژوهشگران در واقع ما به در واقع دستاوردهایی که تا به الان به عنوان زیرساخت حالا محصولاتی که قراره در آینده رو نمایی بشه رسیدند. حالا در جواب سوال قبلیتون هم اینو بگم که ما هم به شدت استقبال میکنیم از همکاری مشترک با دانشگاهیان و مؤسساتی که در حوزه کوانتوم دارن کار میکنن و یکی از اهداف برگزاری نمایشگاه اخیر هم در واقع تبادل اطلاعات با مؤسساتی بود که در این زمینه دارن کار میکنن به هدف آنچه که الان شما خودتون هم اشاره کردین، توسعه اقتصادی. چون کاربردهایی که مثلا در حوزه مترولوژی یا حسگری کوانتومی در واقع پژوهشگران ما میتونن در واقع بهش دست پیدا بکنن، بهش اشاره میکنن، کاربردهایی هست که در حوزه هواشناسی، نقشه برداری، خودروهای هوشمند، در واقع تصویر برداری های پزشکی، اینها میتونه مورد توجه قرار بگیره و در واقع درآمدزایی داشته باشه برای در واقع هم در واقع مؤسسه هم برای لحاظ فردی. در حوزه ارتباطات کوانتومی که هدف آینده در واقع پژوهشگران حوزه ارتباطات کوانتومی، حالا هدف قانونیشون که توزیع در واقع توسعه سامانه‌های رمزنگاری کوانتومی و هدف آینده توسعه شبکه‌های کوانتومی هست، به منظور اینه که در واقع تبادل ایمن اطلاعات انجام بشه بین پردازنده‌های کوانتومی جدا از هم، این هم در واقع جزء مسائلی هست که حتما مورد توجه از جهت اقتصادی خواهد بود. در حوزه رایانش کوانتومی هم با در واقع انشاءالله تا سال آینده با ارائه تراشه یا پردازنده کوانتومی که در واقع زیر ساخت و بنایی برای توسعه رایانه کوانتومی خواهد بود، هر کدوم از این اجزا میتونن در واقع برای حتی شرکت هایی که بخوان در این حوزه قدم بردارن، زیر ساخت هایی که توسط مؤسسه ما، شرکت ما تهیه میشه، میتونه از جهات اقتصادی هم در واقع مورد استفاده قرار بگیره و
تاثیرگذار باشه.
باشه.
اگر بخوام اقتصاد رو از کشور خارج بکنیم و بگیم یک اقتصاد بین الملل، در اونجا چه جایگاهی خواهد داشت؟
در واقع اگر در واقع انشاءالله که پژوهشگران ما تو این حوزه به همون زیرساخت‌های لازم برای هر کدوم از این گرایش‌هایی که خدمتتون عرض کردم برسن، چون الان خیلی از مؤسساتی که در خارج از کشور هستن خیلی از این اجزاء، به عنوان مثال عرض می‌کنم، مثلا اجزاء رایانه یا پردازنده کوانتومی رو در واقع به فروش گذاشتن، یعنی می‌فروشند. اگر انشالله ایران هم بتونه به این حدی برسه که، و انشالله میرسه که بتونه هر کدوم از این اجزای تراشه کوانتومی یا رایانه کوانتومی آینده رو زیر ساختاش رو به طور کامل تکمیل و مهیا بکنه، در واقع جوامع بین المللی هم میتونه در واقع حرفی برای گفتن داشته باشه و حتی برای تبادل در واقع اون زیر ساخت‌های لازم برای توسعه هر کدوم از این گرایش، حالا هم در حوزه رایانش، هم در حوزه حسگری، هم در حوزه ارتباطات، مثمر ثمر واقع بشه.
با توجه به این که ما از شنوندگانمون خواستیم که با ما ارتباط داشته باشن با شماره 3900 که پیامک ماست و دو تلفنی که من تقدیمشون کردم 225009 و 220486 ارتباط دارن با ما و دیدگاهاشون رو بیان میکنن و پرسش هایی دارن که دارن این راه ها رو از ما سوال میکنن و گهگاهی هم من توی سوالم سعی میکنم لحاظ بکنم و بپرسم. نکاتی که الان شما هم اشاره کردید در خلال صحبت های شما خانم دکتر حقیقی، پرسیده بودن که آیا شما وقتی راجع به خودروها صحبت کردید و گفتید که کامپیوترهای کوانتومی میتونن در خودروها تاثیرگذار باشن، آیا میتونن در حمل و نقل هوایی، دریایی و در حمل و نقل ریلی ما هم سرعت ببخشن، از جهت هزینه بری هزینه ها رو کاهش بدن و در بس سوداوری بیشتر داشته باشن؟ به نوعی سوال ها به گونه ای است که میگه که این کامپیوتر و این بس فناوری کوانتوم چقدر میتونه تو زندگی روزمره مردم تاثیرگذار باشه. پرسش اینه. حالا هم شما هم آقای دکتر قاسمی هر دو به این نکات توجه داشته باشید و بپردازید. بفرمایید خانم حیات.
بله. کامپیوترهای کوانتومی، اشاره‌ای که دوستان داشتن در مورد کاربردها در حوزه حالا هواشناسی و حمل و نقل ریلی و در واقع خودرو و اینها، بله اینها در حوزه در واقع ارتباط کامپیوتر کوانتومی با این مسائل بیشتر مربوط میشه به کامپیوترهای کوانتومی نسل آینده که در واقع کامپیوترهای کوانتومی جهان شمول آری از در واقع مقاوم در برابر خطاست که بتونه مسائل بهینه سازی که مرتبط با حمل و نقل ریلی، هواشناسی و خیلی از این مسائل هست رو به طور دقیق حل کنه. اما این بحثی که ما الان در مورد پردازنده کوانتومی گفتیم، کاربردش کمی محدودتر میشه به یک سری از مسائل خاص‌تر و یک سری مسائل بهینه‌سازی کوچکتر و در ادامه که انشاءالله به کامپیوتر کوانتومی در سالهای آتی رسیدیم، اون مسائلی رو که الان مطرح کردین قابل حل دقیق هست. ولی الان هم اشاره شده که یک سری حالا واژه کامپیوتر کوانتومی رو به طور کلی میگن، ولی یه سری در واقع ابزارهای کوانتومی به نام در واقع آنیل کوانتومی یا یک سری کامپیوترهای کوانتومی که در ابعاد بسیار کوچکی هستند و دقت محاسباتشون در واقع به اندازه کامپیوترهای کوانتومی که ما مد نظرمونه که در سالهای آینده بخواد در واقع توسعه داده بشه نیست. کامپیوترهای کوچکی که با دقت کمتری هستن و یک سری مسائل بهینه‌سازی های کوچکتر رو میتونن حل بکنن، ولی یه سری کشورها انجام دادن، مثلا در بخش اینکه حمل و نقل ریلی یا در واقع در بحث‌های مالی، در بحث‌های هواشناسی، هر اون چه که هر در واقع صنعتی که در اون صنعت یک مسئله بهینه‌سازی مطرح باشه و حل اون مسئله بهینه‌سازی به دقت خیلی خیلی زیادی هم نیاز نداشته باشه، با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی که در ابعاد کوچکتر و با دقت کمتری هستن در قابل انجام هست، ولی با دقت بیشترش مستلزم اینه که کامپیوترهای کوانتومی که هدف دراز مدت هست در واقع تحقق پیدا بکنه و حل بشه.
از آقای دکتر قاسمی هم درخواست میکنم شما هم آقای دکتر دیدگاهتون رو در بحث اقتصادی بودن و کاربردی بودن به صورت روزمره که اگر بخوایم کاربردش رو روزمره در نظر بگیریم چگونه خواهد بود. البته این پرسش شنوندگان ماست و من از طریق اونها دارم این سوال رو طرح میکنم حضورتون. بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. در حوزه بحث کامپیوترها که خانم دکتر به اشراف کامل و دقیق گفتن، من اگه اجازه بدین میخوام در حوزه بحث سایر کاربردهای کوانتوم و تاثیر مستقیمش توی حالا بحث اقتصاد و کاربردهای روزمره در بخش جامعه صحبت کنم.
بفرمایید. حتما.
ببینید یکی از مثال‌های بارزش بحث امنیت شبکه‌های بانکی کشور. ببینید خب هر کدوم از ما دلمون می‌خواد که نهایت امنیت از دارایی‌ها و سرمایه‌هامون اتفاق بیفته. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه با ایجاد یک شبکه‌ای که در واقع بر بستر کوانتوم ایجاد شده، امکان هک کردن یا امکان سرقت اطلاعات یا هر کدوم از بین میره. خب این حالا شاید به طور مستقیم خیر، ولی به طور غیر مستقیم باعث در واقع ایجاد امنیت فکری، امنیت سلاحن ذهنی برای تمام قشرهای جامعه میشه. این یکی از مزایاشه، چون خب میبینید هر چقدر روز به روز میریم جلوتر، هکرها فعالتر میشن، سرقتها بیشتر میشه. خب اینها همشون با بستر کوانتومی در شبکه های بانکی از بین میره. دومین نکته ای که میشه حالا در همین حوزه بهش اشاره کرد، بحث درآمدیه که از محاسبه کوانتومی میشه ارزآوری ایجاد کرد. ببینید شما فرض بفرمایید که به جایی رسیدید که دارید محاسبات پیچیده رو چه در حوزه مثلا هوافضا، چه در حوزه هواشناسی، چه حتی در حوزه بایوتکنولوژی میخواید انجام بدید. الان هستن، حالا درسته که به صورت در واقع غیر حالا نرمال هم انجام میشه، ولی برای یک ثانیه محاسبات کوانتومی شاید صدها هزار دلار در واقع طلب میکنه. یعنی خودش به صورت خیلی مستقیم برای کشور ارزآوری داره، به خصوص در منطقه ما. ببینید منطقه ما به جز کشور ما، کشورهای همسایه ما آنچنان کشورهای قوی در حوزه تکنولوژی نیستن، همشون مصرف کننده تکنولوژی هستن، به خصوص کشورهای حوزه خلیج فارس. رو شما نگاه بکنید، این کشورها عموما مصرف کننده تکنولوژی هستن. خب وقتی ما به عنوان یک کشور صاحب فناوری کوانتومی ها به منطقه بشیم، ارزآوری بسیار زیادی بر ما خواهد داشت. حالا مثال های دیگه ای هم هست در حضور بحث، مثلا استفاده از حسگرهای کوانتومی. این حسگرهای کوانتومی انقلابی ایجاد میکنن که شما در آینده نه چندان دور تقریبا مثلا وقایع حالا مبتنی با تغییرات آب و هوایی اینها رو خیلی جلوتر بتونی در واقع رصد بکنی، پیش بینی بکنی، پردازش بکنی. بنابراین انقلاب کوانتوم منجر به انقلاب اقتصادی میشه. این اصلا چیزی نیست که بشه در واقع انکارش کرد، چه به طور مستقیم و چه به طور غیر مستقیم. غیر مستقیمش هم توی که عرض کردم امنیت شبکه هاست، که خب منجر به این میشه که خسارت مالی فراوانی جلوش گرفته بشه از سرقت اطلاعات و غیره. و به طور مستقیم هم همین ارزآوری که عرض کردم یه نمونه بارزش. و بعد فرض بفرمایید چقدر میتونیم ما مثلا در علوم مختلف جلو بیفتیم تو حوزه پردازش، به خاطر اینکه جای اینکه مثلا از یه سی پی یو معمولی استفاده کنیم برای یک ماه فعالیت تا بتونه یه پردازش انجام بده در کسری از ثانیه انجام بده. اینا رو همه رو شما بتونید یه ضریب اقتصادی بهش بزنید، عدد قابل توجهی خواهد شد.
آقای دکتر قاسمی، با توجه به روند این روزهای جهان، جهان نابسامان و اتفاقی که در گوشه و کنار جهان از رزم و جنگ و کشت و کشتار داره اتفاق میفته، شنوندگان ما دارن پرسش میکنن که آیا اینها میتونه در جلوگیری از نبردها تاثیرگذار باشه یا از آسیبهایی که ممکنه کشوری به کشور دیگر بتونه بزنه جلوگیری بکنه؟ بیشتر دنبال این هستن بعضی از شنوندگان ما در پیامک‌هایی که ارسال میکنن که از لحاظ نظامی کاربردهایی که داره و میتونه ایمن باشه یا ایمن بکنه یک کشوری رو از حمله های نظامی، در اون زمینم خواستن توضیح بفرمایید.
ببینید سوال خیلی خوبیه. کلا یه اصله که شما برای این که حالا دکترین دفاعی ما که حالا توسط متخصصین و در واقع مقامات رسمی کشور اعلام شده دکترین دفاعیه، اصولا کشورمون بر مبنای صلح و در حقیقت تعامل سازنده با دنیا جلو میره و دکترینمون هم حالا دفاعی. ببینید در بحث دفاعی یکی از مهمترین عوامل بازدارندگیه، یعنی بخش بزرگی از در حقیقت دفاع روی بازدارندگی استواره. بازدارندگی از کجا میاد؟ از توانمندی علمی و فناوری کشور شما میاد. یعنی وقتی شما مجهز میشید به ابزارهایی که دارای فناوری بالا هستند، باعث ایجاد اون بستر بازدارندگی میشه. یعنی کشورهای متخاصمی که قصد در واقع تجاوز دارن متوجه میشن که شما دارای قابلیت بالایی در بازدارندگی هست. کوانتوم، هوش مصنوعی، فناوری‌های لیزر، فوتونیک، همه اینها الان در دنیای امروز ثابت شده که باعث ایجاد بازدارندگی میشن. این دیگه در واقع کاملا مشخصه. خوشبختانه با توجه به اون بستر مناسبی که در کشور ما وجود داره از نظر دانش بومی، این خیلی نکته مهمیه. ببینید خانم دکتر هم توی فرمایشاتشون بارها گفتن که ما داریم از الف تا یه رو خودمون انجام میدیم. این خیلی مهمه که شما وقتی داره یک موضوع فناوری رو جلو میبرید وابستگیتون به خارج از کشور صفر باشه. اگر احیانا بخشی رو به صورت وارداتی اقدام بکنید بعد مهارتاتون روی اون سوار بکنید، هر موقع دلشون بخواد میتونن این دکمه رو خاموش بکنن و وقتی این دکمه خاموش میشه شما انگار هیچی ندارید. اینی که در کشور ما داره بحث اثبات فناوری، توسعه تکنولوژی تو این حوزه‌های خیلی مهم مثل کوانتوم، مثل لیزر، مثل فوتونیک، مثل هوش مصنوعی گام به گام میره جلو، یعنی شما دارید خودتون رو مستقل میکنید از این مسئله و همشون هم بازدارندگی میارن. بازدارندگی هم یعنی یک دفاع اصولی. در کوانتوم هم همینه، بله، در لیزر به این شکله، در کوانتوم به این شکله. چرا؟ چون میگم همین امنیت انتقال اطلاعات در بستر کوانتوم خدشه‌ناپذیره. شما وقتی اطلاعات نداشته باشی از کشوری که میخواهی مورد هجوم قرار بدی، یعنی نمیدونی باید چی کار بود، یعنی بازدارندگی کامل.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر قاسمی از بودنتون و اطلاعات خوبی که در عرصه کوانتوم، لیزر و فوتونیک بیان کردید و اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان ما قرار دادید. منم تلاش کردم که با پرسش هام بتونم جهت اطلاع شنوندگانمون نکاتی رو از زبان شما و خانم دکتر حقیقی بشنویم که بتونیم تاثیرگذار باشه. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم آقای دکتر قاسمی.
لطف کردین، ممنون، خیلی خوشحال شدم، خدا نگهدار.
پاینده باشید. خانم دکتر حقیقی، ما شاید 20 ثانیه وقت داشته باشیم که بتونیم با شما صحبت بکنیم. من میخوام همین پرسشی که از آقای دکتر قاسمی داشتم در بحث ایمنی و امنیت کشور یک جمله در بحث کوانتوم و امنیت بیان بفرمایید. خواهش
می‌کنم. بله، منم تایید میکنم فرمایشات آقای دکتر رو که در بحث یکی از در واقع گرایش‌هایی که عرض کردم بحث مترولوژی و تصویربرداری کوانتومی بود در واقع و هم بحث ارتباطات کوانتومی که ایشون در واقع فرمودن، بحث همون تبادل ایمن اطلاعات و در واقع در حوزه ارتباطات کوانتومی و در بخش حسگری کاربردی که در حوزه‌های هواشناسی، نشتیابی در صنایع نفت و گاز اینها میتونه داشته باشه یا در سیستم‌های مراقبتی و هشدار میتونه داشته باشن، در واقع نقش مهمی رو در بخش امنیت کشور میتونن ایجاد کنن.
سپاسگزاری میکنم خانم دکتر حقیقی از بودنتون و نکاتی که بیان کردید. خانم‌ها آقایان، خانم دکتر حقیقی پژوهشگر حوزه فناوری کوانتوم با ما بودن در برنامه و دیدگاهشون رو شنیدیم و همینطور آقای دکتر قاسمی متخصص حوزه لیزر و فوتونیک که از دیدگاه ایشون هم با اطلاع شدیم. به اتفاق یکایی که همکارانم در این برنامه لحظه‌های خوبی رو براتون آرزو میکنم. نیمروزتون خوش.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
الو صدا میاد؟ میگم تازه رسیدم اصفهان، اصلا حواسم نبود بیمه ماشین تموم شده، دارم میپرسم الان چیکار کنم. بازار؟ آره بازارم میریم، ولی بیمه که بازار نداره.
ببخشید صدا رو نشنیدم، فکر کنم دنبال بیمه هستی.
آره بیمه ماشین.
بیمه را باید از بازارش بگیریم.
کدوم بازار؟
بیمه بازار همه بیمه را داره، تازه قسطی هم میده. ببین خیلی خوبه.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
افتتاح شد بالاخره تو شهر مویم افتتاح شد.
چی افتتاح شد؟
سرای ایرانی خانوم، بالاخره سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی به مشهد هم رسید.
چی خوب، حالا کجای مشهده؟
میدونه نمایشگاه. پاشیم بریم سرای ایرانی.
هورا!
بله، بالاخره سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی به شهر مشهد رسید. سرای ایرانی، مشهد، میدان نمایشگاه.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامع بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه گاه مطمئن.
بند کفش‌های خاطرات رو می‌بندیم و قدم می‌ذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد می‌شیم و می‌رسیم به کوچه ایثار. بعد از اون عطر یاس راهنما میشه برای رسیدن به خانه‌ای با پلاک 8.
ایران همان سرزمینی است که مردمانش اسوه فداکاری و جانبازی‌اند. بادهای شمال و موج‌های جنوب نجواگر شجاعت فرزندان این خاکند، از گذشته تا امروز، و ما راوی شجاعت و شهادتیم در پلاک 8. به نام خداوندی که حافظ و یاور ماست. ایرانی های عزیز، شنونده های همیشه همراه، سلام، اوقاتتون خوش. هموطنان عزیزم، در هشتمین روز از بهمن ماه من آرش احمدی به اتفاق همکارانم در پلاک 8 رادیو ایران همراه لحظه های شما هستم. زیباترین نشانه ها پلاکی است که برگردن توست. گویی خوشید در پلاک تو جا خوش کرده است. دلمان را چه هوایی می کند، پلاک تو که پلاک عشق است. مسافر آس